السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید والرسول المسدد ابو القاسم المصطفی محمد. و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الاعظم فی الارضین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عباد الرحمن، اوصیکم و نفسی به تقوی الله. اهل تقوا دل خودشون رو با نام و یاد خدای تعالی آرام میکنند. در این فرصت محرم و سفر نکاتی راجع به امام حسین علیه السلام بنا شد که مطرح کنم و اشاره کنم. یکی دو نکته رو نوبت‌های قبل عرض کردم، در این نوبت خدمت شما این رو عرض میکنم. امام حسین علیه السلام شخصیتی است که مورد تکریم تمام فرق اسلامی است. در کتب رواییشون به خصوص اهل سنت از بدو تولد و نامگذاری حضرت به بعد موارد زیبایی رو بیان کردن که حالا وارد شدن هر کدوم از این نکات خودش بحث خودش رو داره. مثلا بخاری که از علمای اهل سنت است و اون کتابش مورد اهتمام اهل سنت هست، نقل میکنه محمد ابن ابی یعقوب، من عمدن سند رو میگم که مستند باشه، محمد ابن ابی یعقوب میگه من شنیدم از ابن ابی نعم از عبدالله ابن عمر درباره محرم که اون محرم سوال، یعنی عبدالله ابن عمر سوال میکرد از محرم، از عبدالله ابن عمر درباره محرم سوال کردم که کسی که محرم باشه حکم کشتن پشه چیه؟ در حال احرام پشه رو بکشن. ابن عمر میگه که مردم عراق از خون پشه سوال میکنن در حالی که پسر دختر پیغمبر خدا را کشتن که پیامبر درباره اونها فرموده بود حسن و حسین گلهای خوشبوی من هستند که از دنیا برگرفتم. خیلی بزمت میکنه، میگه اومدی در خون پشه میپرسید پسر پیغمبر رو کشتید. یا نسائی در کتاب خصائص امیرالمؤمنین نوشته که رسول خدا مکرر میفرمود حسن و حسین دو گل خوشبوی من از دنیا هستن. مطالبی که اهل سنت در کتب خودشون آوردن گاهی برای ما میشه ذکر مصیبت. ابن حجر هیثمی نقل میکنه زید ابن ارقم در مجلس ابن زیاد حضور داشت، دید ابن زیاد با چوب دستی به لب و دندان اون حضرت میزنه، بهش گفت چوب دستی رو از لب و دندان حسین بردار. به خدا سوگند همواره می دیدم که رسول خدا میان این دو لب را می بوسد. بعد شروع کرد به گریه کردن. اینو اونا آوردن تو کتابش. یا راجب دوست داشتن اهل بیت به خصوص حسنین روایات فراوانی است. ترمذی، طبرانی اینها از قول امیرالمومنین علیه السلام نقل کردن که رسول خدا دست حسنین رو گرفتن و فرمودن کسی که مرا و این دو را و پدر و مادر آنها را دوست بدارد روز قیامت هم مرتبه من است. بنابراین ببینیم محبت به اهل بیت مورد اتفاق اهل سنته، اختلافی درش نیست. بله در بعضی از موارد ما تو مباحث کلامی تو مباحث احکام اینا اختلافاتی هست، اما این مورد هیچ اختلافی وجود نداره. این حدیث مشهور رو در تعدادی از کتب اهل سنت با سندهای مختلف میبینیم، البته شیعه هم داره این رو، که دارن چهره رسول خدا رو شادمان دیدن. علت رو از حضرت سوال کردن که شما چرا اینقدر خوشحالید؟ فرمودن چگونه خوشحال نباشم و حال آن که جبرئیل به من بشارت داد که حسن و حسین دو سرور جوانان بهشت هستند و پدرشان از آنها برتر است. یکی از ویژگی ها و خصیصه های مهم امام حسین علیه السلام که در جوامع روایی شیعه هم هست، اهل سنت گفتن شیعه هم داره، و حکایت از یک پیوند عمیق بین امام و رسول خدا و دین داره، یک رابطه این چنینی رو بیان میکنه، این است که ترمذی در صحیح خودش که یکی از کتب مهم اهل سنت هست نقل میکنه که رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمودن حسین از من است و من از حسینم، خدا دوست بدارد کسی که حسین را دوست بدارد. این روایت رو شما زیاد شنیدید، حسینون منی و انا من حسین. خب این یعنی چی؟ خود حالا اونای روایتی که قبلا خوندم هیچ، این روایت رو یه مقدار توضیح بدیم، نکته رو راجبش عرض بکنم. علت این بیان چیه که در جای دیگر رسول خدا شبیه همین رو فرمودن علیون منی و انم، یعنی علی، علی از من، منم از علی هستم. راجع به افراد غیر معصوم هم گفته شده که اونها مثلا از ما هستن، مثل سلمان و منا اهل البیت. هشتم صفر سالگشت وفات سلمان هم هست، در ماه صفر، سلمان ماه صفر دنیا. البته اونجا دیگه نداره، فقط داره سلمان از ماست، نگفته ما از سلمانیم. اصل مطلب این است که این ویژگی بر اثر پیوند به وجود میاد، البته نه فقط پیوند جسمی و سببی، بلکه با ارتباط شدید معنوی و اطاعت کردن از رسول خدا و دفاع از دین و احکام الهی به دست میاد. هر کسی این شدت ارتباط رو داشته باشه از خاندان اهل بیته. به قسمتی از آیه شریفه توجه بکنید، آیه 36 از سوره مبارکه ابراهیم می‌فرماید فمن تبعنی فانه منی و من عصانی فانک غفور رحیم. هر کس مرا تبعیت کند از من است و هر کس نافرمانی من کند تو بخشنده و مهربانی. بخش اول، هر کس مرا تبعیت کند از من است. خوب دقت کنید بحث امروز رو، یعنی من حضرت ابراهیم به مقام خلعت و دوستی خدا رسیدم، هر کس پیرو به من ابراهیم باشه از دوستی خدا بهره مند خواهد شد. خاصیت پیروی کردن همینه، که باز بر همین مطلب قرآن کریم در جای دیگه تأکید داره. در قسمتی از آیه 68 از سوره مبارکه آل عمران فرمود ان اولا الناس به ابراهیم للذین اتبعوه، سزاوارترین مردم به حضرت ابراهیم پیروان او هستن، کسانی هستن که از او تبعیت میکنن. چه کسی میتوانه تبعیت کنه؟ کسی که معرفت داشته باشه. انسان تا هر وقت به چیزی، به کسی معرفت داشت، دنبالش راه میفته. هر وقت چنین معرفتی به وجود آمد، یک محبت طرفینی و دو طرفه به دنبال خودش خواهد داشت. شما به اون کسی که علم پیدا میکنی، آگاهی و معرفت پیدا میکنی، علاقه‌مند میشی. همین مطلب راجع به رسول خدا هم هست که پیروان رسول خدا که محب به اون حضرت هستن، رسول خدا محب به اونها خواهد شد، یعنی خودشون محبن و رسول خدا محبوب، خود رسول خدا هم اونها رو دوست خواهد داشت. این رابطه فقط از راه وراثت جسمی، پیوند پدر و فرزندی و از نسل هم بودن به وجود نمیاد، چون بعضی وقتا طرف از نسل کسی هست هیچ ارتباطی هم با اون نداره، برخلاف اون پدر عمل میکنه، در مسیر دیگری عمل میکنه، مربوط به جانه، مربوط به همون ارتباط و تبعیت و وراثت مقامه، مقام امامه. امام صادق راجع به فرزند بزرگوارشون موسی بن جعفر فرمودند او وارث مقام امامت است. درسته که فرزند منه، ولی من فرزندان دیگرم دارم، موسی بن جعفر فرزندان دیگرم داشت، اما او امام شد. یعنی امام صادق فرزندان دیگری غیر از موسی بن جعفر هم داشت، ولی موسی بن جعفر امام شد. یه روایتی براتون بخونم، صلواتی بفرست. عبدالله ابن جعفر برادر موسی ابن جعفر، عبدالله ابن جعفر به پدرش عرض کرد، یعنی به امام صادق، من و برادرم موسی مساوی هستیم، پدر و جد من و پدر و جد موسی یکیه، هر دوتامون با هم برادریم، پس چرا علاقه تو به برادرم موسی بیشتر و نزد تو عزیزتره؟ امام صادق علیه السلام به عبدالله فرمود به این که انه من نفسی و انت ابنی، تو پسر منی ولی او جان منه. یعنی رابطه فقط رابطه فرزندی و پدری و نسلی نیست، این وراثت مربوط به جسم فقط نیست، امامت جانشینی و ادامه نبوت است، از هم جدا نیستن. نبوت بدون امامت به نتیجه نمیرسه، باید رسالت نبی اکرم رو علی علیه السلام و بعد در زندگی فرزندانش به خصوص در زندگی امام حسین علیه السلام دنبال کرد. دین رسول خدا با قیام امام حسین علیه السلام تا امروز زنده باقی مانده، همونطور که اصل دین که توسط رسول خدا عرضه شد جهانی است، بین المللی است، عالمگیر است، نهضت حسین علیه السلام هم مربوط به همه عالم است. این یعنی حسینون منی و انا من حسین. این بحث مربوط به جسم نیست. یه نکته دقیق تر عرض کنم، بحث رو این نوبت پایان ببرم. یه روایتی از امام صادق علیه السلام از رسول خدا که فرمود جبرئیل بر اون حضرت نازل شد، امام صادق فرمود جبرئیل بر پیغمبر نازل شد، سلام خدا رو ابلاغ کرد و گفت خداوند چنین فرموده است، من برای مؤمن نامی از نامهای خودم را برگزیدم و او را مؤمن نامیدم. میدونید نامهای خدا داریم دیگه، المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، تو اونجا یکی از نام‌های خدا مؤمنه. تو این روایت میگه که من نام مؤمن که نام خودم بود رو بر این مؤمن انتخاب کردم، اسمش رو گذاشتم مؤمن. فالمؤمن منی و انا من مؤمن، این دیگه از حسین و منی و انا من حسین بالاتر شد. فالمؤمن منی و انا من مؤمن، من استهان مؤمنا فقد استقبلنی بالمحاربه. خیلی عجیب شد. مؤمن از من است و من از اویم، هر کس مؤمن رو سبک داره او رو خارش بکنه گویا به نبرد با من مبادرت ورزیده، من رو به محاربه و جنگ خواسته. مؤمن یه همچین جایگاهی داره. خب یعنی چی مؤمن منی انا من مؤمن؟ یعنی مؤمن مظهر خداست، باید اینگونه زندگی کنه، اینگونه باشه، آینه تمام نمای خداست. حسین منی انا من حسین یه معنیش همین، یعنی مظهر رسول خداست، هر کس او رو میبینه رسول خدا رو میبینه. خب راجع به این نکاتی که عرض کردم انشالله تأمل بیشتری بفرمایید. نکته مهمی رو عرض کردم، با دقت به اون ریزکاریاش انشالله بیشتر واقف میشید. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد. وصل على علی امیر المؤمنین وصی رسول رب العالمین، وصل على صدیقة الطاهره فاطمه سیدة نساء العالمین، وصل على سبط الرحمه و امام الهدى الحسن والحسین سیده شباب اهل الجنه، و صل على ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و الخلف القائم الحجه. حجج که علا عبادک و امنا که فی بلادک، خودم و همه شما خواهران و برادران ایمانی رو و نمازگزاران جمعه رو به تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. متقین نسبت به اجرای احکام الهی پیگیرند و اصرار دارند که حدود الهی در جامعه رعایت بشه. امیر مؤمنان علیه السلام در بخش دیگری از حکم نهج البلاغه، حکمت 244 که هر هفته بخشش رو عرض میکنیم، فرمودن و اقامت الحدود اعظاما للمحارم، اجرای حدود رو برای اهمیت دادن به کارهای حرام واجب کرد. یعنی هدف خدای تعالی از تشریع حدود این بوده که مکلف به اون چیزی که خدا حرام کرده اهمیت بده، موجبات انحراف مردم از مسیر مستقیم به وجود نیاد، با ارتکاب محرمات مقدمات از بین بردن دین خدا به وجود نیاد. و ترک شرب الخم تحسینا للعقل، میگساری رو برای نگهداری از عقل منع کرد، یعنی منع او رو واجب کرد، حرامش کرد، چون شراب عقل رو از بین میبره و غیر عاقل دیگه کنترلی بر اعمال خودش نداره، در مسیر هلاکت خودش و دیگران قدم برمیداره، لذا او رو حرام کرد. و مجانبت از سرقه ایجاباً للعفه، دوری از دزدی رو برای ضرورت پاک دامنی واجب کرد، چون کسی که دزدی میکنه قطعا از هوای نفس خودش پیروی میکنه، یعنی عفت نداره، پاک دامنی نداره، اگر خودش رو حفظ کنه از ترهکاری حفظ کرده، لذا دزدی رو حرام کرد برای اینکه پاک دامن بمانه، عفیف بمانه. خدای تعالی تقوا رو در همه ما بیش از قبل بیشتر گرداند. صلواتی خط کن. امروز اول ماه صفره و روز ورود کاروان اهل بیت علیهم السلام به شامه. خوب این روز رو شما همین اول ماه صدقه بدید. اول ماه صفر صدقه دادن خوبه. اول هر ماه خوبه، ماه صفر بیشتر. چه مصائبی در این شام اهل بیت تحمل کردند. در پنج صفر شهادت حضرت رقیه است سلام الله علیها، چقدر سنگین و غم‌آلوده. لحظاتی که یاد بابا میفته از عمه مطالبه میکنه، سر رو براش میارند. مصیبت های شام بالاست، اونقدر بالاست که وقتی از محضر امام سجاد علیه السلام سوال کردن در ماجرای نهضت عاشورا کجا از همه بیشتر به شما سخت گذشت، سه مرتبه فرمودن از شام، از شام، از شام. با اینکه کربلا و صحنه کربلا، طول مسیر، مسائل پیرامونی، ولی میگه شام. در یه جای دیگری سنگین‌تر فرمود: ای کاش مادرم مرا نزاییده بود و من زنده نبودم و یزید مرا اسیر ببیند. یعنی اون صحنه اسارت خیلی سخت بود. کاروان اهل بیت در شام صبر را تجسیم کرد، جسم بهش داد و همه ما نشون دادن که قدرت مقاومت و استقامت چگونه است. صبر در لغت به معنای حبس و نفس عن الجزع، این که انسان خودداری بکنه، جزع نکنه، ناله نکنه، فریاد نزنه. شما در این سفر اسراء کربلا غیر از این نمیبینید که هیچ صدایی غیر از ذکر خدا از اینها شنیده نشد. و در قله این حرکت امام سجاد علیه السلام و بعد زینب کبرا که با یک کلام همه مطلب رو تمام کرد، و ما رأیت الا جمیلا، که من غیر از زیبایی چیزی ندیدم. هفتم سفر به روایتی روز شهادت امام مجتبی علیه السلامه، راجع به جریانات و وقایع دوره امام حسن و مظلومیتی که امام حسن داشت. مطالب زیادی خدمت شما عرض کردم، جریانات تلخی که اتفاق افتاد و حضرت به مدینه برگشتند و تا پایان عمر شریفشون اونجا ماندن، خیلی مفصله و خیلی سنگین و دردآوره. اما این نکته رو توجه کنید که هرگز در اون شرایط سخت تاریخی دست از وظایف امامت نکشید امام. مردم هیچ اقبالی نداشتن، امام منزوی بود در یه مقطع زیادی از تاریخ. توطئه و فشار دشمن بالا بود، اما ایشون با سعه صدر، با کظم غیظ، با اخلاق نیکو مشغول تربیت جامعه بود. یه روایتی رو اهل سنت نقل میکنن از قول رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، که اگر فضیلت به صورت یک انسان مجسم درآید، آن جسم حسن علیه السلام است. یعنی اینقدر این شخصیت از نظر فضائل اخلاقی خود ساخته و اینگونه عمل کرده بود. مظلومیت امام آنقدر زیاد بود که در روایت دارد هر کس در مصیبت او گریه کند، چشمان او در روزی که همه دیده ها نابینا خواهند بود روشن و بینا خواهد شد، و دل او در روزی که تمام دلها اندوهناک خواهند بود از غبار اندوه پاک خواهد شد، و هر کس که مرقد او را در بقی زیارت کند، قدمهای او در پل صراط در روزی که قدمها بر آن لرزان شوند از لغزش در امان خواهد. اینا ابعاد مظلومیت هست. البته بحثه مظلومیت که چه اتفاقی افتاد، فرماندهان لشکر او چه کردن، مردمی که دور برش بودن چه کردن، چه لجن پراکنی ها کردن، اینها رو عرض کردیم. این مظلومیت در زمان شهادت حضرت بیشتر شد. میبینیم که دشمن داخلی داشت حضرت، همسر او رو مسموم کرد، عامل نفوذی بود در داخل، نصب میکرد، گزارش میداد. شهادت حضرت، پاره های جگر در تش، اینها رو همه رو شنیدید و میدونید. آمد به مظلومیت او یک جلوه دیگری در زمان خاکسپاری پیدا کرد. بدن متحقر او رو تیرباران کردند، خواستن در کنار، طبق وصیت در کنار رسول خدا دفن کنن، نگذاشت بنی امیه. حضرت هم سفارش کرده بود که اگر دیدید نگذاشتن، نزاعی صورت نگیره. امام حسین خیلی سختش شد، ابوالفضائل قمر بنی هاشم خیلی سنگین برشون تمام شد، اما به وصیت امام عمل کردن، آوردن در بقی، مظلومانه او رو خاک کردن. مظلومیت حضرت اینجا بود که موقع دفع کردن دیدن تیرهایی به این تابوت و بدن حضرت اصابت کرد. این مظلومیت هنوزم باقی است. در قبرستانی بدون بارگاه و زائر این بدن شریف. خدای تعالی همه ما را از یاران و شیعیان و محبان و موالیان حضرات معصومین و اهل بیت به خصوص حسنین قرار بدهد انشاءالله. 28 مرداد یکی از مهمترین وقایع پر عبرت تاریخ معاصر ماست که بنده هر نوبت به گوشه اشاره کردم. تأکید میکنم عزیزان به خصوص جوانترها بیشتر مطالعه کنند. مقدماتی فراهم شد تا این کودتا اتفاق افتاد. قبلا کاری کردن تا مردم نسبت به آینده خودشون ناامید بشن. خوب دقت کنید این بحث امروز رو. این ناامیدی بسیار خطرناکه، نابود کننده است. همین کاری که امروز دشمنان کشور با جنگ روایت ها و تأثیر بر افکار مردم ما انجام میدن. همه ما وظیفه داریم با این دشمنی و هر حرکتی که روح ناامیدی رو در مردم به وجود میاره مقابله کنیم. حضرت آقا دیروز هم با فرماندهان بزرگوار سپاه پاسداران که جلسه داشتن فرمودن نباید خسته بشیم. امروز روز خسته شدن نیست، روز ناامید شدن نیست، امروز روز شوق است، روز امید است، روز حرکت است. 28 مرداد مردم رو ناامید کردن، کودتا شد. در 28 مرداد استعمار به کمک استکبار کاری کرد، یعنی هم آمریکا هم انگلیس کاری کردند که مردم به رهبران خودشون بی اعتماد شدند، از هم جدا شدند. بی اعتمادی و جدایی ملت از دولت که آمد، دولت وقت به راحتی سقوط کرد، سرنگون شد، دیکتاتور دوباره بر مسند نشست. اونها فهمیدن بهترین کار این است که روحانیت راستین رو که علم مبارزه با استکبار و استعمار رو در دست داره باید زمینگیر کنند. راهش رو هم اختلاف افکنی دیدند. از همه نیروهای خودشون، از حزب توده بگیرید تا روشنفکران واله و دلداده غرب، همه رو به کار گرفتن. طوری شد که وقتی مرحوم آیت الله کاشانی مقدمات کودتا رو دید، توطئه دربار و همکاری های آمریکا و انگلیس رو مشاهده کرد که دارن جهت سرنگونی مصدق با هم همکاری میکنن، مسئله براش قطعی شد. یک روز قبل از کودتا یک نامه نوشته مرحوم کاشانی به مصدق، اون نامه رو بخوانید، نامه قشنگی است. در اونجا تذکر میده به مصدق که چه اتفاقی داره میفته. او توجه نکرد، گوش نداد، اتفاق افتاد آنچه نباید میافتاد. مصدق دلسوزی های آیت الله کاشانی رو نمیپذیرفت، تذکرات مفیدی که در بکارگیری افراد میداد قبول نمیکرد. آیت کاشانی رو دور میزد، گاهی بی احترامی میکرد، تا جایی که شروع به تخریب چهره آیت الله توسط جبهه ملی در مطبوعات اون زمان کرد و تا آنجا پیش رفت که مصدق به صراحت در رادیو اعلام کرد من مخالفین خودم را، منظور آیت الله کاشانی بود، من مخالفین خودم را به لجن میکشم. اما خودش چه اتفاقی براش افتاد؟ این دشمنی رو متاسفانه نسبت به فدایان اسلام و نواب صفوی هم داشتن، با اینکه این جمعیت مؤتلفه و این جمعیت نواب و همراهان او کار ملی شدن نفت رو به انجام رسانده بودند، که قبلا مفصل اینو گفتم، اینکه به مصدق هم نسبت داده میشه نسبت درستی نیست. تاریخ رو خوب بخوانید. همین تفکر و حق نشناسی ها و دشمنی ها از یک طرف و اعتماد بیجا به غرب از طرف دیگه، کشور رو زیر سلطه بیگانگان و دیکتاتوری برد و همه زیر ساخت های کشور نابود شد. از کشاورزی بگیری تا معادن و منافع ملی همه به یغما رفت. تا انقلاب اسلامی شد، تا عنایت پروردگار عالم و فداکاری مردم و رهبری روحانیت بصیر و دلسوز، انقلاب به پیروزی رسید. باید امروز مواظب بود همون روش رو دوباره احیا نکنند. میبینیم گاهی بی اعتمادی رو القا میکنند بین مردم و دولت، جو بی اعتمادی ایجاد میکنند. این همه دشمنی که در طول بیش از 40 سال انجام دادن برای این است که دستشون از همه چیز کوتاه شد. این دستشون که کوتاه شد هیچ، امروز خودشون هم در معرض نابودی قرار گرفتن. آمریکا که افول کرد و نقشی که در منطقه داشت رو از دست داد. آمریکا عمق راهبردی ایران در منطقه رو خوب درک میکنه، ناچار لگد بزنه، مزاحمت ایجاد بکنه، صدایی از خودش در بیاره، شاید آبروی برای خودش درست بکنه، اما نمیتونه. امروز میبینید همون آمریکایی که چنگ و دندان نشان میداد و هر روز رسما تهدید میکرد و سالیان طولانی به ملت ما ظلم کرد و اموال ما رو غارت کرد، پای مذاکره حاضر شد تا مقدار کمی از اموال بلوکه شده ما رو پس بده، و همین هم ترسی رو به جان خناسان منطقه انداخته. آزاد شدن 6 میلیارد دلار از بدهی ها که مقدمه آزاد شدن بقیه است، برای اونها به خصوص جمهوری خواهانشون گران اومده. دائم حرف بی رب میزنن، من الان دیگه حرفایی که زدن رو تکرار نمیکنم براتون. توجه دارید ما بدون داشتن این پول ها توانستیم بازدارندگی دفاعی خودمون رو تقویت کنیم، انسجام ملی و اقتدار سیاسی خودمون رو تأمین کنیم و تقویت کنیم، که اگر اموالمون در دستمون بود در بنای زیرساخت ها و تأمین رفاه بیشتر برای مردم کارهای اساسی تری صورت می گرفت. خوشبختانه مردم دنیا آگاه شدن. امروز همون پیشبینی که امام رضوان الله علیه کرده بود محقق شده که منفورترین در عالم آمریکاست. تعبیراتی که دیروز حضرت آقا راجع به سپاه پاسداران داشتن رو قطعا ملاحظه فرمودید، به خصوص راجع به رشد سپاه که جلوی 28 مرداد ها را گرفت و سیاست های دشمن رو خونسا کرد و بعد یادی از امام کردند. و آن مطلبی بود که ما هر هفته فراموش نمی کنیم که فرمودن هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید. سگ زرد رو هم فراموش نکنید. خیلی ممنون. بین سگ زرد و قهوه‌ای اشتباه کردی. سگ زرد منظورم اسرائیل بود. اون انگلیس که میگیم انگلیس، اون پیر فرتوت خبیس پلیده. حضرت آقا تعبیر زیبایی داشتن که ما با گذشت حدود 4 دهه یک کانون عظیم و کاملا مجهز دفاعی و نظامی و بزرگترین سازمان ضد تروریستی دنیا را داریم. امروز سپاه بزرگترین سازمان ضد تروریستی در همه دنیاست. این خیلی عبارت زیبایی بود. تمام تلاش اونها این است که چیز دیگه رو بگن. ایشون با استدلال و منقح حضرت آقا از همه ما مراقبت دائمی از انقلاب رو خواستن، همونطوری که قبلا هم حضرت امام عظیم الشان از ما خواسته بودن، وحدت ملی و مشارکت مردم در همه امور، که حالا انتخابات میتونه یک نماد برای وحدت و مشارکت باشه. البته روی کار جهادی مسئولین هم تاکید فرمودن، حالا من بحثم بیانات ایشون نیست. مطلب دیگری که عرض میکنم، 30 مرداد روز جهانی مساجده. هفته گذشته چند جمله عرض کردم، اهمیت اون اینقدر هست که این هفته هم چند جمله دیگه عرض کنم. مسائل مسجد فراوانه، از بنا کردن مسجد و تعمیر مسجد و جایگاه مسجد و تطهیر مسجد و قربت مسجد و حرمت مسجد و همسایه مسجد و حرف زدن در مسجد، روشنایی مسجد و مسائل زیادی که نشستن در مسجد، اینا همش روایت داره، بحث داره. تکریم مسجد در روایت دارد، کسی که حرمت مسجد را نگه دارد خدا را شادان و خندان ملاقات خواهد کرد و پرونده اعمالش را به دست راست او خواهند داد. همین که مسجد را تکریم بکنید. حالا تکریم مسجد چیست، چگونه است، اون خودش بسته. راجع به رفتن به مسجد رسول خدا فرمود هر کس به سوی مسجد گام بردارد در برابر هر گامی ده حسنه برای ثبت میشه، ده گناهش پاک میشه، ده درجه و منزلت او در بهشت بالا میره. عرض کردم گسترده است کارهای مسجد، زیاده، بخشی از اون خدمات اجتماعی است. نباید در اطراف مسجد شما کسی که گرفتاری داره وجود داشته باشه، مگر اینکه خبر نداشته باشید. حتما برای این بخشم باید فکری کرده باشید. اولیاء مسجد، هر مسجدی در منطقه خودتون، در محله خودتون، برای اطراف مسجد برنامه داشته باشید. مگر میشه شما متولی مسجد باشید، امام مسجد باشید، از اطراف خودتون، امنای مسجد از اطراف مسجد خبر نداشته باشه؟ با همین گروه های جهادی مواسات کارهای بزرگی میشه انجام داد. یکی از مسائل مهم که من در البرز متاسفانه زیاد دیدم، انحصاری کردن مسجده. این خلاف مسجد، در انحصار کسی نیست. وقتی که زمینی رو وقف کرد برای مسجد، دیگه خودش هم نقش نداره اون کس. مال خدا میشه، مال خداست. وقتی وقف گفتی وقف دو از المکان مسجده، دیگه تمام شد. بعضی وقتا میان میگن آقا چون ما هزینه کردیم پس میخوایم برایش تصمیم هم بگیریم. این حرف باطله. میخواستید هزینه نکنید. کسی که به شرط هزینه میکنه به درد نمیخوره. بله، اگر رقباتی داشته باشه، وقف خاصی داشته باشه، اونا متولی میخواد. مثلا مسجد برایش یک کسی فرش وقف کرده، خب اینجا باید ازش حفاظت کرد، ناچار خادم میخواد، نگهبان میخواد، در بستن باز کردن میخواد، همین اتفاقاتی که میفته. و الا خود مسجد متولی بردار نیست، مسجد متعلق به همه است و همه در استفاده از او آزادند. مسجد محل پرورش انسانهای مؤمن و انقلابیه. مسجد سنگر مقاومت و بصیرته. پایگاه مواسات و خدمات اجتماعیه. مأمن دلهای خسته است. محل ایجاد و تقویت اخوت و برادری است. خب وقتی مسجد درست شد و محله درست شد، که حالا جلسه قبل به مسجد و محله عرض کردم، نماز جمعه هم درست میشه. نماز جمعه خلوت ریشش در مسجد خلوت و کم رونقه. این رو بدانید. اساساً قسمت زیادی از فعالیت های نماز جمعه به مسجدی ها برمیگرده. این قرارگاه مرکزی و فرهنگی شهر رو باید مراکز فرهنگی سطح شهر پشتیبانی کنن و ارتباط باید خیلی عمیق و گسترده باشه. مطالب زیادی راجع به مسجد و چله دوم انقلاب، بیانیه گام دوم، جامعه سازی، نظام سازی، تربیت انسانها و امثال اینها در باره مسجد دارم، اما فقط اشاره کردم تا در یه فرصتی به گستردگی و موسع بیان بکنم. صلواتی بفرستید. سیه یک مرداد روز صنعت دفاعی رو گرامی می‌داریم. به عزیزانمون در این عرصه خدا قوت عرض می‌کنیم. فرصت پرداختن به عظمت کاری که می‌کنن نیست. فقط بهشون دعا می‌کنیم و از خدای تعالی وسعت فکر و قوت بازوی بیشتر و توانمندی در این عرصه رو از خدا طلب میکنیم. قبل از صحبت‌ها و خطبه‌ها هم مطالب سردار بزرگوار رو در این رابطه قطعا شنیدید. اما تکرار عملیات تروریستی در حرم احمد ابن موسی سلام الله علیه نشون میده که استکبار و سلفیونیستای پلید میخوان به نیروهای داخلی و خارجیشون روحیه بدن که خباثت‌های خودشون رو ادامه بدن. اما باید بدونن که چیزی جز شکست و روسیاهی و خاری نصیبشان نخواهد شد. ملت ما راه خودش رو پیدا کرده، با تمام سختی ها و مشکلاتی که براش فراهم میکنن، از آرمان ها و ارزش هاش دست بر نمی داره. باید اینجا از اون برادر بزرگوار خدماتی حرم هم تشکر کنیم و قدردانی کنیم که با شجاعت و فداکاری که کرد جلوی خسارت فراوان رو گرفت. و باید به بعض رسانه ها اوف بگیم که چگونه وقیحانه در زمین دشمن بازی میکند، بشکند این قلم هایی که دل مردم رو خون میکنند. دستگاه های متولی بیدار بشن و اقدامی راجع به این زردنویس ها داشته باشن که تا فرصت پیدا میکنن یه چنگی به صورت اسلام و انقلاب میاندازن. به رسانه ملی هم که بیانیه دادن اخیراً عرض میکنیم، اولا تشکر از این که موضع‌گیری کردید و پاسخ دادید، اما این نکته رو هم فراموش نکنید که تحول خوبه، چون تو اون بیانیه دیدم راجع به تحول و اینها گفتن، تحول خوبه اما مواظب باشید در این تحول از اصول خودتون دست در ندارید، عقب گرد نکنید. اصول خودمون یعنی اصول اسلام، اصول انقلاب، ارزش‌ها و آرمان‌هامون رو به عنوان اختلاف در سلیقه نادیده نگیریم. عبارت اختلاف سلیقه در اون بیانیه بود. بحث اختشاشات، براندازی، ناسزاگویی به اسلام و احکام الهی و انقلاب اختلاف عقیده است نه اختلاف سلیقه. حتما این نکته رو در نظر داشته باشید، نکند خدای نکرده به اسم اختلاف سلیقه جریان حق رو زمینگیر کنید. در اجرای سند تحولی خودتون نباید هیچ ارزش اسلامی و انقلابی خدشه برداره. نکته پایانی هم سوالی از وزیر راه، وزارت راه و پایانه های مسافری و حالا چه هوایی چه ریلی و غیره دارم که آیا برنامه حرکت این وسائل رو بیگانگان میریزن؟ کی میریزه برنامه حرکت رو؟ در این برنامه ریزی به مسئله نماز هیچ اهمیتی داده نمیشه. این بیتوجهی از عمل نکردن به واجب امر به معروفه که همه واجبات به واسطه امر به معروف و نهی از منکر اقامه میشه. وقتی او کنار گذاشته میشه، خب نماز که ستون دین اون هم کنار گذاشته. زمان بنده دیروز داشتم برمیگشتم بعد دیروز، زمان حرکت قطار درست سر اذان بود، اذان ظهر. بم آقا میگه خب آخه این چه میگه دست شما نیم ساعت اینور اونور بذار، خب درست سر اذان. خب این بعد این میان میرسن به ایستگاه، بعد چون میخواد جبران بکنه میگه زود باشید زود باشید. به تنها چیزی که اهمیت داده نمیشه دینه. باز پیگیری کردم دیروز یه عده نمازشون تو هواپیما قضاش، یعنی اینا رو به زود سر اذان صبح سوارشون کردن، آفتاب که زده پیادهشون کرد. خواخه نمیشه که، برنامه ریزی که دیگه دست شماست که دیگه، این که دیگه بیگانگان برنامه نمیریزن که. این رو دوستان توجه بهش داشته باشن، جبران بشه، به احکام دین ملتزم باشیم. وقت گذشت همین مقدار بس باشه. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، اوضاع علمیه مراجع تقلید، دانشگاهیان و دانشجویان، نیروهای نظامی و انتظامی، سربازان گمنام حضرت ولی اثر و هنا فدا، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار، قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان، شهدا امام و شهدا گذشتگان این جمع غریق رحمت بیکرانت بگردان، بیماران و مجروحان شفای عاجل عنایت بفرما، شر اشرار دشمنان دین و قرآن و انقلاب و اهل بیت شرارت هاشون رو به خودشون برگردان، باران رحمت از را از ما دریغ مفرما، بر تأییدات رهبری بیفزا. بسم الله الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک واستغفره انه کان توابا. صدق الله العلی العظیم و السلام علیکم.